با تشکر از رفیق کوروش و از انجمن مارکس حکمت و از رفیق نسرین جلالی برای برگزار کردن این سمینار برای پنجمین سال و با تشکر از شما که در این جلسه حضور پیدا کردید. تیتری که من برای صحبت امسال انتخاب کردم، خود تیتر بعدم خودم متوجه شدم که زیاد گویا نیست، ولی برها سعی من این بود که چون هر سال این موضوع رو داریم و تلاش من این بود که از یه زاویه جدیدی یا یه بحث جدیدی رو نسبت به بحث‌های سال قبل خودم بیارم. به نظر میرسه تیتر اینجوری نیست. قصد من این بود که بگم که منصور حکمت کمونیسم کارگری رو در یک جامعیت، در یک کلیت میبینه که هم جنبشه و هم دیدگاهش و هم مواضع سیاسی و حزبیه و میگه که اینها از هم قابل تفکیک نیستن، به هم ارتباط دارن، ولی شما هر وقتی که عکس بگیرید از کمونیسم کارگری رابطه اینها رو مثل هم نمیبینید. بعضی وقتا جنبه دیدگاهش برجسته است، بعضی وقتا روی موضع سیاسی. منظورم از کمونیسم کارگری کل تاریخ از مانیفست تا حالا است. بعضی وقتا یه موضع سیاسی این جنبش رو نمایندگی میکنه، بعضی وقتا خود جنبش در غلیانه، ولی اینها به هم مربوطن. جنبش کمونیسم کارگری با دیدگاه کمونیسم کارگری به هم مربوطن، به هم چفتن. این دیدگاه از اون جنبش در میاد و این دوتا با مواضع حزبی یا با جنبش حزبی مربوطن. این موضع از اون دیدگاه در میاد. خودش یه جای اشاره میکنه، میگه من میخوام توضیح بدم چرا از این دیدگاه سر مسئله سخت جنین این موضع در میاد، چرا از این دیدگاه سر مسئله فحشا این موضع در میاد. قصد من امروز اینه که از این فرصتی که رفقای انجمن مارکس حکمت به من دادن استفاده کنم که یه مقدار این مسئله رو بشکافم. چرا؟ برای اینکه در حال حاضر منظورم الان نیست، چون بحث من راجع به منصور حکمت هم میخوام بگم، تا آخرین فرجهی که منصور حکمت برای این بحث داشت میگه که هنوز این دیدگاه کمونیسم کارگریه که بر جنبش کمونیسم کارگری سایه میندازه. در سال 2000 میگه هنوز جنبش کمونیسم کارگری به عنوان جنبش، به عنوان رئالیتی سیاسی تو دوران ما اینقدر وزن پیدا نکرده که جنبه جنبشیش سایه بندازه رو جنبه دیدگاهیش و رو جنبه مواضعش، یا اینها تعادلی داشته باشن. هنوز که هنوزه به اعتبار سال 2000 هنوز جنبه دیدگاهی کمونیسم کارگریه که سایه میندازه رو جنبه جنبشیش و این باعث میشه که خیلی فکر کنن کمونیسم کارگری یه دیدگاهه و خیلی اینجوری فکر میکنن. به شما میگن حالا که برنامه‌مون یکیه، حالا که مواضعمون یکیه، پس فرقمون چیه؟ لابد یه فرقی هست دیگه. حتی کمونیسم غیر کارگری میگم مگه شما نمیگید آزادی و برابری؟ خب ما هم اینجوری میگیم. مگه شما نمیگید انقلاب کارگری؟ خب ما هم اینجوری میگیم. پس فرقمون چیه؟ پس چرا ما میگید کمونیسم نیستی؟ خب لابد فرقی داره، فرقش رو باید فهمید. و دقیقا من میخوام این بخش از کار فکری منصور حکمت رو امروز معرفی کنم که چجوری اینها رو هم از هم تفکیک میکنه، هم در یک جامعیتی میذاره و میگه کمونیسم کارگری اینه. بارها البته تو آثارش حتما شما دیدید که میگه کمونیسم همین جنبشه، همین دیدگاهه، همین سلسله احزابه، همین سلسله مواضع سیاسی، همه اینها هست. یه کمونیسم کارگری همه اون چیزایی هست که کمونیسم و کمونیسم همه اینها هست. اگه کمونیسم کارگری یه جنبش نباشه، وقت یه دیدگاه باشه، وقت خب باعث این اختشاش میشه که هر جریانی که شبیه حرفای مارکس رو بزنه یا از مارکسیزم صحبت کنه بتونه این توهم رو به وجود بیاره که خب این مارکسیسته، این کمونیسته. و ما شما می‌بینید در عمل طور دیگه‌ایه. این چیزی که بهش میگن تناقض حرف و عمل در جریان در بین جریانات کمونیستی غیر کارگری، یه تناقضی نیست که در دایره در خود اون حزب یا اون جریان بچرخه و شما بتونی بهش فشار بیاری که به این کج دیدگاه حرفت با عملت، سعی کن حرفت با عملت منطبق باشه. نمیشه. عملش از جنبش خودش در میاد، ایدئالاش از این جنبش دیگه در میاد. ایدئالاشو از مارکسیزم گرفته، از کمونیسم گرفته، ولی چون یه جنبش دیگه است، چون یه جنبشی برای صنعتی کردن فلان کشور، چون یه جنبشی برای در اومدن از زیر بار استعمار، اون میزان از مارکسیزمو میگیره و با دستکاری کردن که به درد جنبشش بخوره. در اصل همیشه تناقض بین حرف و عمل، تناقض بین عمل و ایدئال ها وجود داره، ولی تناقض بین عمل و ایدئال ها در یک جریان کمونیست غیر کارگری ناشی از بدفهمی، ناشی از معرفت، ناشی از اینکه بگی بهش بگی اینجاست این مدل اشکال داره، بگی آها فهمیدم اینجوری نیست، ناشی از اینه که ایشون متعلق به یه جنبشیه، یه ملزوماتی اون جنبش داره، یه اهدافی داره، ولی ایدئالش از این جای گرفته که با اون نمیخونه. در نتیجه اون چیزی که تعیین کننده است موقعیت جنبشی این مسئله است. و البته این موقعیت جنبشی کاملا در حال تغییره، هم در مورد جنبش کمونیسم کارگری، هم در مورد همه جنبش های سیاسی. من میخوام یه مثال هایی بیارم برای اینکه صحبتم ملموس بشه. از خود منصور حکمت طبعا مثال ها رو بیارم. مثلا فرض کنید سال 90 منصور حکمت افکار و سیاست ها و موازه عبدالله مهتدی رو نقد میکرد. بعد یکی دیگه از مدافعان عبدالله مهتدی ایراد گرفته که شما دارید امتداد فکریش رو بیان میکنید و گویا این ایراد داشته امتداد فکری، ولی واقعیت این بود که منصور حکمت امتداد فکری کس فردی رو تغییر نمیکرد. میگفت ایشون تا دیروز در یه جنبشی بوده، در اساس اون جنبش این موازعه داشته، این دیدگاه داشته، الان از این ور سالان رفته به اون ور سالان، جنبشش رو عوض کرده، الان در یه موقعیت دیگه یه جور دیگه حرف میزنه، یه جور دیگه موضع میگیره و این موضع مربوط به این موقعیت، به موقعیت جنبشی که یک فردی درش قرار میگیره. به این معنی میخوام بگم این بحث منصور حکمت کاملا با تئوری به اسلام ماتریالیستی مارکس که این موقعیت اجتماعی آدم هاست که آگاهشون رو تعیین میکنن نه برعکس، کاملا منطبقه. شما در موقعیت جنبش کمونیسم کارگری باشید، میتونید آگاهی کمونیستی کارگری و آگاهی مارکسیستی داشته باشید و میتونید حزبی درست کنید مطابق با اون و میتونید موازه اتخاذ کنید، موازه سیاسی که منطبق باشه با اون جنبش. اینه در واقع دیالکتیک بین واقعیت عینی و ایدئال ها و دیدگاه ها و در مورد جنبش کمونیسم کارگری. اینه جنبش کمونیسم کارگری یه جنبشیه که این جنبش 160 سال قبل در همچین ماهای مانیفست خودشو داده و این مانیفست منطبق با اون طبقه و اون جنبش کمونیسم کارگری داخل اون طبقه است و از اون موقع تا حالا این جنبش خب مراحل زیادی رو طی کرده و این طی این مراحل هم البته هم دیدگاهش تکامل پیدا کرده و رشد کرده و هم موازعش، ولی بیسش، اساسش، متدولوژیش، ایدئولوژی به معنی مجموعه ایده ها و ایدئال های این جنبش سر جای خودش هست. ولی این جنبش بستگی به این که در مقاطع مختلف با مسائلی روبرو شده که قبلا باش روبرو نشده، نگاهش تکامل پیدا کرده، موازش تغییر کرده. فرض کنید لنین مسئله امپریالیسم رو بهش اضافه کرده، مثلا فرض کنید منصور حکمت احیای کمونیسم کارگری رو اصلا کانستراکت کرده، پای ریزی کرده، اینا فرق داره. ولی اساسش اینه که این جنبش بخشی از یک مبارزه طبقاتی که اگه شما اونجا باشید، حتی به عنوان فرد اگه تو اون موقعیت باشید، طوری دنیا رو میبینید، از یه زاویه دنیا رو میبینید که وقت این زاویه با زاویه مارکس و لنین یکیه، گرادش ولی چون مسائلی که باش روبرو هستی همون مسائلی است که مارکس و لنین دیدن، وقت با همون متدولوژی به این مسائل یه جواب میدید که اگه مارکس بود اگه لنین بود همون جواب میداد یا نظیر اون جواب میداد. این رابطه بین جنبش و دیدگاه و موازه، و خیلی ها فکر میکنن، گفتم به خاطر اینکه این جنبش کمونیسم کارگری معاصر یه جنبش معینی از احیای اصلاح کمونیسم عمر زیادی ازش نرفته و نتونسته هنوز از نظر ریالیتی سیاسی به یک وزنه در یک جای تبدیل بشه، و این تأثیر مهمی رو سرنوشتش داشته که هنوز از نظر دیدگاهی بیشتر به صورت جنبه دیدگاهیش برجسته است. یه حرکتی بشه، یه جنبشی یه جای راه بیفته که این دیدگاه ها برش مسلط باشه، مثلا در یک تلاطم انقلابی، مثلا در یک چرخش سیاسی، اون وقتی که جنبه جنبشه این مسئله خودشو نشون میده، اون به اصطلاح کوه یخی که زیر قرار گرفته خودشو نشون میده. و به این معنی نه فقط در یک تلاطم بزرگ، هر وقتی هر زمانی جنبه جنبشی کمونیسم کارگری خودشو نشون بده، شما میبینید که این جنبه جنبش، این جنبش و این حرکت با این دیدگاه ها میخونه و با این موازه میخونه. یه مثال میاره منصور حکمت در مورد این که این دیدگاه ها چجوری توده گیر میشه، و میگه دیدگاه یا تئوری از طریق آموزش یا از طریق تبلیغ و ترویج توده گیر نمیشه، از طریق سیاسی توده گیر میشه. وقتی میگید از طریق سیاسی یعنی از طریق عمل دیگه، یعنی از طریق جنبش. و مثالی که میاره خیلی زنده است، میگه بولشویزم، طبقه کارگر دیدگاه های بولشویزم رو از طریق تبلیغات حزب بولشویک یا کتاب نینا یا حالا کتاب نه به اصطلاح کمیته فلان نینا یا اسکرای اینا نگرفته بود، از راه اینکه در سال 1917 حزب بلشویک موضع سیاسیش در قبال جنگ چی بود، طبقه کارگر روسیه بلشویزم رو انتخاب کرد و دیدگاهاش رو انتخاب کرد. برعکسش نیست که گویا طی یک دوره طولانی یه حزب میاد دیدگاه های مارکس رو تبلیغ میکنه و چون دیدگاه های مارکس دیدگاه های خیلی منسجمی هستن، بنابراین تک تک افراد میگن خیلی عالیه، خیلی خوبه، بنابراین این حزب رو بر اساس این دیدگاه انتخاب میکنه. برعکسه، یه حزبی یا یه جنبشی به خاطر این که در کجای جامعه قرار میگیره و چه جوابی به مسائل میده، به همین خاطر از طرف جامعه، از طرف طبقه کارگر انتخاب میشه و دیدگاهش توده‌گیر میشه. این اهمیت زیادی داره در زمان ما، در دوره‌ای که ما داریم، و فکر میکنم یکی از کارهایی که در هفته منصور حکمت بشه برجسته کردن این قسمته که منصور حکمت در همه، تقریبا میشه گفت در همه آثاری که از سال 89 به بعد نوشته این جنبه ها توش برجسته است. از سال 89 که میگم به خاطر اینه که سال 89 در فکر میکنم ماه مارس 89 که میشه ماه اسفند 1367 ایرانی، سمینار اول مبانی کمونیسم کارگری رو منصور حکمت اجرا میکنه در یک شهر، در شهر مالموی سوئد، و اونجا یک مجموعه از این مسائل رو مطرح میکنه. جنبش کمونیسم کارگری چیه، رابطش با ایده های مارکس چیه و رابطش با موازه سیاسی چیه. این سال 89. بعدش البته کتاب مهم تفاوت‌های ما رو به فاصله مثلا چند ماه می‌نویسه که از این نظر خیلی غنیه، خیلی موارد زیادی داره که ملموس می‌کنه برای شما که رابطه جنبش با دیدگاه چیه، با تئوری چیه، و چرا جنبش‌های مختلف برخورد متفاوت می‌کنن به یه تئوری. مارکس یه تئوریه، نمیشه عوضش کرد، ولی چرا یکی مثلا فرض کنید سوسیال دموکراسی آلمان در بین الملل دوم یه جوری یه بخشی از اینو میگیره و یه جوری دستکاری میکنه، لنین یه جوری دیگه این میگیره. اینها رو در تفاوت‌های ما شرح میده و یه جایی که بعدا من بهش برمیگردم، مخصوصا تو تفاوت‌های ما، تفاوت دوره مارکسیسم انقلابی و دوره کمونیسم کارگری رو از این زاویه بررسی میکنه، که بررسی نمونه خیلی روشنیه در مسئله رابطه جنبش با دیدگاه. بعدا منصور حکمت در همه آثار هم در مفاس کنید یه جزء خیلی مهمی داره به نام فعالیت ما در کردستان که مقدمش رابطه احزاب با جنبش هست، اونجا هم به یه نوع این مسئله رو طرح میکنه که چجوری جنبش با طبقه و با حزب ارتباط، یعنی واسطه بین جنبش و طبقه میشه. و بعدا در سال 2000 در همین انجمن مارکس که رفیق کوروش بهش اشاره کرد دوباره دو سری سخنرانی میذاره به نام مبانی کمونیسم کارگری، که اینجا بعد از مثلا 11 سال وقتی یک عرضه دیگه، یک پرفورمنس دیگه از بحثش ارائه میکنه، میبینید همون بحثای سال 89 این دفعه با خیلی وضوح و روشنی بیشتری بیان میشه در دو جلسه، در ژانویه 2000 و در مه 2000 در دو بخش، که اینجا یه به نظر من یکی از بهترین آثار منصور حکمت در مورد کمونیسم کارگری، و اینجا به کرات شما میبینید که رابطه جنبش با دیدگاه ها و با معاذر چجوریه و چقدر اهمیت داره این مسائل رو بررسی کردن. برای من چند تا باز مثال میارم. یکی از مثال ها همین مسئله مارکسیسم انقلابی و کمونیسم کارگری. این چند سال گذشته ما با این مسئله روبرو بودیم که فرق بین مارکسیسم دوره مارکسیسم انقلابی و کمونیسم کارگری در تاریخ کمونیسم معاصر در ایران چی هست؟ و خیلی دوست داشتم که بگن که فرق زیادی نداشته، امتداد هم دیگه بوده، و خیلی دوست داشتم بگن که مارکسیسم انقلابی یه جنبه‌ای بوده از کمونیسم کارگری تو این دوره که بخشی از واقعیت درش هست. ولی نکته اینه که فرق بین دوره مارکسیسم انقلابی و دوره کمونیسم کارگری رو از زبان خود منصور حکمت در رساله تفاوت‌های ما نگاه کنید. میگه تا یه دوره بحث پیوستگی که امروز هم یکی از سخنرانی هست، پیوستگی البته در مورد دوره مارکسیسم انقلابی نه شخص منصور حکمت، میگه دوره مارکسیسم انقلابی وقتی میاد به طرف کمونیسم کارگری تا یه جایی پیوستگی میبینی، از یه جای دیگه به بعد دیگه اختلاف بیشتره تا پیوستگی. وقتی توضیح میده توضیحش از سر جنبش میده، میگه مارکسیسم انقلابی از نظر دیدگاهی بر مراجعه به مارکسیسم و ارتودکسی مارکسیسم بود، ولی از نظر جنبشی بخشی از همون جنبش خرده بورژوایی بود که بقیه چپ هم اونجا بودن. در نتیجه مارکسیسم انقلابی به همون اندازه به مارکسیسم مراجعه میکرد که موقعیتش تو اون جنبش بهش احتیاج داشت، در نقد پوپولیسم اون دوره، ولی به عنوان بخشی از همون جنبش. و شما حتی اگه آثار منصور حکمت رو نگاه کنید در خیلی جاها میگه جنبش کمونیستی ما اینقدر برجسته، شما تعجب میکنید چجوری این نقد ریشه‌ای به راه کارگر هست، ولی باز میگه جنبش کمونیستی ما. خب منصور حکمت میگه بعد از دوره کمونیسم کارگری دیگه اون وقت نقطه رجوع جنبشی این دیدگاه عوض میشه، وقت ما در یک موقعیت طبقاتی خودمون جا میدیم که از اون موقعیت طبقاتی وقتی نگاه کنید دیگه محدود از مارکسیسم استفاده نمی کنید بلکه کامل از مارکسیسم استفاده می کنید، برای اینکه این موقعیت جنبشی کمونیسم کارگری با تمام مارکسیسم و با تمام لنینیسم همخوانی داره و به همش احتیاج داره، نه فقط به یک بخشش. و در نتیجه میگه دفاعی که مارکسیسم انقلابی از مارکسیسم میکرد در مقایسه با دفاعی که کمونیسم کارگری میکنه یک دفاع نحیف بود، یک مدافع نحیف مارکسیسم بود مارکسیسم انقلابی. این یکی از به اصطلاح موارد به اصطلاح کاربست مسئله رابطه جنبش و دیدگاه. یه مورد دیگه از این کاربستا اینه که خود جنبش کمونیسم کارگری هم در دوره های مختلف هم دیدگاهش گسترش پیدا میکنه هم معاویش فرق. به طور مثال باز کنیم منصور حکمت میگه یه دوره ای بود که لنین میگفت جنبش طبقه کارگر از خودش فقط میتونه تریونیونیزم رو بیرون بده، از این بالاتر نمیره. ایده های کمونیستی و سوسیالیستی رو باید روشنفکران طبقات دارا ببرن تو جنبش کارگری. میگیم برای اون موقع درست بود، ولی بالاخره اینقدر برده شد که الان دیگه خود این بخشی از همون طبقه کارگر هست. و جالب اینه که یک تون بخش دوم سمینار کمونیسم کارگری که متاسفانه هنوز پیاده نشده، من خودم در دست پیاده کردم دارم، یه جایی تطبیقی داره در مورد سطوح مختلف مبارزه طبقاتی، جنبش کارگری، سوسیالیسم کارگری و کمونیسم کارگری. کمونیسم کارگری با مبارزه طبقاتی یک طبقه کارگر در یک جا هستند، ولی میگه باید اینا رو اصلا تفکیک کرد. مبارزه طبقاتی چیزی که تأثیر بردار نیست، همیشه هست، و اونایی که فکر میکنن مبارزه طبقاتی فقط با یه درجه از آگاهی معنی میده اشتباه میکنن. مبارزه طبقاتی وقتی به این نداره که درجه آگاهی چی، همیشه جریان داره، و اگه جریان نداشت، همیشه جریان نداشت، وقت نمیتونست بهش بگه به اصطلاح موتور تاریخ. این مبارزه طبقاتیه، ولی جنبش کارگری باز یه بخش اخستری از مبارزه طبقاتی که دیگه بیشتر مبارزه اقتصادی طبقه کارگره، ولی باز از اون اخستر هم سوسیالیسم کارگریه، یه بخشی از طبقه که هم مبارزه اقتصادی میکنه، هم مبارزه های دیگه میکنه، ولی در این حال خودشو با سوسیالیسم تداعی میکنه. این هم باز یه سطحیه. و سطح بالاتر دیگه خود جنبش کمونیسم کارگریه که میگه دیگه اینجا فعال جنبش کارگری خودش مارکسیسم میدونه و به مارکسیسم متعهده، و در اصل جنبش کمونیسم کارگری تلفیقیه از مقالیترین به اصلاح مبارزه طبقاتی طبقه کارگر به اضافه دیدگاه مارکسیست. و میگه تفکیک اینها از هم لازمه برای اینکه شما بدونید رابطه حزب با جنبش ها چطوره. و تازه توی بحث دیگه بحث رابطه حزب و جنبش ها رو تعیین میکنه که گفتم در بخش فعالیت حزب در کردستان، که حزب از یک جنبش، از یک حرکتی در میاد و مطابق با اون حرکت موضع سیاسیشو تعیین میکنه. در اون وقت این سطوح تجرید رو شما در آثار منصور حکمت کنار هم میذارید، وقت متوجه میشید که یه واقعیت عینی وجود داره، جنبش در اونجاست، یه دیدگاه هایی وجود داره، و از ترکیب این واقعیت عینی و این دیدگاه ها یه جور تعذب ایجاد میشه، یه جور تعذب، و این جور تعذب یه جور موضع سیاسی و یه جور موضع از خودش نشون میده که اینها به هم مربوطه، و شما در هر آنی که میخواید عکس بگیرید باید کمونیسم کارگری رو در این جامعیت خودش ببینی، و اگه در این جامعیت نبینی وقت دچار اشتباه میشید که چرا این جنبه دیدگاهی، فرض کنید به ظاهر این جنبه دیدگاهی این حزب و خیلی از احزاب دیگه بچه مشترکش زیاده، ولی با وجود این اینها حزبایی هستن که نقطه مقابل هم دیگه قرار میگیره. یعنی که مثلا فرض کنید مثال میاره، میگه جریانات غیر کاری، کمونیسم های غیر کارگری بالاخره در یه دوری تا یه دوری کمونیسم رو پرچم کمونیسم رو میگیرن برای اینکه مناسب تناسب قوا اعتبار جنبش کمونیسم کارگری در اون دوره به مارکسیسم در اون دوره طوریه که فلان جنبش استقلال طلب هم به خودش میگه کمونیسم. ولی میگه دیگه از یک دوره تو تاریخ معاصر، از دوره بعد از سقوط شوروی دیگه این جریانات لازم نمیبینن پرچم کمونیسم رو خودشون بذارن و دیدگاهاشون رو عوض میکنن، پرچماشون رو عوض میکنن. قصدم اینه که بگم آثار منصور حکمت پره از این مواردی هست که رابطه بین جنبش، دیدگاه و مواضع رو به هم وصل میکنه و به ما کمک میکنه که بفهمیم که چرا به طور مثال راجع به فدرالیزم در یه دوره معینی یه حزب معینی میاد میگه فدرالیزم یه شعار ارتجاعیه، در حالی که مثلا فرض کنید 100 سال پیش همین جنبش در یه مقطع دیگه فدرالیسم براش یه ابزاری بوده برای متحد کردن طبقه کارگر در این واحدهای بزرگتری هیچ اشکالی نداشته. دفعه کنین حق تعیین سرنوشت در یه دوره یه اوکی بوده برای جنبش کمونیسم زمان خودش، مثلا در دوره لنین، چون این یه پرچمی بوده برای استقلال طلبی کشورهای مستعمره از امپریالیسم و از استعمار، و به این معنی یه موضع سیاسی قابل پشتیبانی بوده. ولی همین جنبش وقت در مثلا فرض کنیم دهه 90 میاد بررسی میکنه که میگه حق تعیین سرنوشت به اون صورتی که در زمان لنین بوده یا در زمان مارکس بوده امروز دیگه خوانایی نداره با این جنبش، و دمرسه وصلش میکنه به یک باز به هم با همون متد، با همون متد وصل کردن حق به یک جنبش سیاسی معین و به یک عمل سیاسی معین. میگه این تا اونجایی برای ما اعتبار داره که حق جدایی باشه در موردی که دیگه مسئله ملی قابل زیست، قابلیت زیست کردن مناطق مختلف رو از بین میبره. این معنی میبینید مواضع این موضع با این دیدگاه و با این جنبش در این مقطع تناسب داره. و اینجاست که به نظر من اگه این آموزش در بین ما همون جوری که منصور حکمت سعی کرده، نه فقط از نظر به اصطلاح توضیحی و اقنایی، از نظر خود موضع گیری های سیاسی مشخص خود منصور حکمت رو اگه تعقیب کنیم، وقت میفهمیم که این رابطه دیالکتیکی بین جنبش و دیدگاه و مواضع حزبی و خود نوع تعصب چجوریه که در زمان لنین اینجوری خودش نشون داده، زمان مارکس اینجوری خودش نشون داده، و امروز در دنیای معاصر ما طور دیگه خودش نشون داده. حتی بالمناسبه میخوام بگم، مثلا فرض کنید یه مثال دیگه میارم. سال 1990 در داخل حزب کمونیست ایران تشنجاتی بود و منصور حکمت که تو رساله تفاوت‌های ما گفته بود این حزب رو باید تبدیل کرده به کمونیستی کارگری و وعده ما کنگره چهاره، اون وسط تصمیم گرفت اصلا از اون حزب بیاد بیرون و همه چیز رو گذاشت. وقتی توضیح شما میخونید میگه این گرایشاتی که در درون این حزب بوده تجلی جنبش‌های در خارج این حزب هستن، و توی سال معینی توی مقطع معینی این جنبش ناسیونالیسم کرد در نتیجه جنگ خلیج و غیر ذلک و در نتیجه دوره‌ای که آنتی کمونیسم خیلی بالا هست اینقدر قدرت گرفته که تنها راه درستی که شما بذارید و بیایید بیرون و برید حزب خود تو درست کنید. اگه درگیر می شدید با اون گرایش و با اون حزب ببخشید با اون جنبش شکست می‌خوردید، در حالی که دو سال قبلش همون گرایش تو همون حزب ساکت بود، خفه بود، حرفی نداشت، تحرکی نداشت، یهو اوضاع عوض شد، اینجوری شد. یا فرض کنید یه جای بحثی میکنن در مورد گرایشات در درون حزب، گرایشات اون موقع در حزب کمونیست ایران میگفتن گرایشات بازدارنده، آخه معلوم نبود چه گرایشی بازدارنده چه گرایشیه. بعدن با تحولاتی که اتفاق افتاد معلوم شد که گرایشات موجود در احزاب نماینده جنبش‌های اجتماعی موجود در جامعه هستن. دانش گرایش ناسیونالیستی اگه توی حزب حزبی باشه که گرایش کمونیستی هم توش هست، این دوتا با هم سازگاری ندارن، ولی در یه دوره یکی برای اون دیگری غالب میشه، در یک دوره اون یکی برای این غالب میشه، و این در طول تاریخ 150-60 ساله گذشته مرتب اتفاق افتاده. گاهی وقتا ناسیونالیسم اینقدر قوی بوده در دنیا که جنبش های کمونیستی به یه معنی رنگ ناسیونالیستی به خودشون گرفتن، گاهی کمونیسم اینقدر قوی بوده که جنبش های ناسیونالیستی خواستن به خودشون رنگ کمونیستی بزنن. و حتی در یه سطح دیگه دوباره در سطح جامعه این جنبش ها و این دیدگاه ها در دوران های مختلف به کل جنبه فرهنگ، جنبه روبنایی جامعه شکل میدن. در یه دوره ای که چپ مسلطه، کمونیسم مسلطه، هنر هم چپه، هنرمندان هم چپن، در یه دوره‌ای که فاشیسم مسلط بر اروپا، جنبش جوانان جنبش فاشیستی میشه. در یه دوره جنبش جوانان جنبش سال 68 میشه. مکانیزم این مسئله و جواب دادن مارکسیستی به این مسئله اینه که این جنبش‌های اجتماعی هستن که دکترین‌های خودشون رو و دکترینرهای خودشون رو میذارن جلوی جامعه و دیدگاه‌های خودشون رو، که دیدگاه منظور مجموعه متدولوژی، ایدئال‌ها، تئوری، جنبه‌های دیدگاهی و مواضع خودشون و نوع تعصب خودشون رو بیذارن و به این ترتیب تأثیر میذارن رو کل جامعه و کل جامعه ازشون تأثیر میگیره. و خب هنر رو مثلا یه دوره میبینی هنر آوانگارد هست، یه دوره از سال مثلا 90 به این طرف نگاه میکنی همه هنرمندان دموکراسی خواه میشن، اغلب هنرمندان تو همه جای دنیا یه جوری آنتی کمونیست میشن. یه دوره دیگه برعکس. این مسئله رو من خواستم تو صحبت‌های امروز مطرح کنم و این توجه رو بدم که در هفته منصور حکمت این جنبه دیدن جامعیت کمونیسم کارگری و رابطه جنبش با دیدگاه ها و مواضع و تعصب و سبک کار و پراکتیک و پراتیک اجتماعی، رابطه دیالکتیکی موقعیت عینی و اجتماعی با جنبه ذهنی و دیدگاهی رو در آثار منصور حکمت برجسته کنم که همچنان که اشاره کردم کاملا با این حکم ایدئولوژی آلمانی همخوانی داره که این موقعیت اجتماعی انسان هاست که آگاهیشون رو تعیین میکنه نه برعکس. متشکرم.